بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين سيما خاتمهم وافضلهم محمد. و اهل بیت هل اطیبین الانجبین سیما بقیت الله هل ارضین بهم نتولا به من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن تحلیل وصیتنامه سیاسی الهی امام امت پیرامون گرامی داشته قرآن و عترت علیه السلام بود. اصحاره این وصیتنامه مبسوط دعوت به قرآن و عترت است. همون وصیت نبی اکرم علیه آلاف التحیت و سنا جوامع بشری را به قرآن و عترت دعوت کرده. در صدر وصیتنامه حدیث معروف ثقلین آمده است. نامگذاری حدیث گاهی به مناسبت زمان است، گاهی به مناسبت مکان است، گاهی به مناسبت مضمون و مانند آن. گاهی حدیث را به مناسبت سرزمین نزولش نامگذاری میکنند، مانند حدیث قدیر خم. گاهی حدیث را به مناسبت مضمونش نامگذاری میکنند، نظیر همین حدیث معروف ثقلین: اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به عترتی اهل بیت لن تزلوا ما ان تمسكتم بهما ابدا فانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. یعنی نبی اکرم علیه آلاف التحیه و السلام هنگام ارتحال اصحاره رسالت خود را به عنوان ودیعت زوال ناپذیر بین جوامع بشری نهاد. رسالت اون حضرت تا زنده بود به صورت قرآن به سنت نبوی ظهور میکرد، بعد از ارتحالش به صورت قرآن و عترت علوی تجلی کرده است. فرمود مادامی که شما با قرآن و عترت طاهره به سر ببرید هرگز گمراه نخواهید شد، زیرا اینها نه با هم مخالفند نه با هم اختلاف دارند. گرچه خطر اختلاف همانند خطر مخالفت نیست، ولی طعم جدایی دارد. اگر دو امر با هم مخالف باشند که هرگز به یک هدف رهبری نمی کنند، و اگر دو امر مخالف هم نباشند ولی با هم اختلاف داشته باشند نه مخالفت، باز بوی فراق از اونها استشمام می شود. قرآن و عترت در هیچ نشئه نه با هم مخالف هم نه با هم اختلاف دارند. فرمود لن تزلوا ما ان تمسکتم به ما ابدا. چرا اگر به این قرآن و عترت متمسک شدید گمراه نمی شوید؟ برای اینکه اینها از هم جدا نمی شوند. وقتی اینها از هم جدا نشدند، کسانی که با قرآن و عترتند از حق جدا نخواهند بود، چون اینها حقند و امتداد راه اینها تا حوض کوثر است. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. قرآن و عترت از هم جدا نمی شوند تا تا به مقصد برسند و به مقصد برسانند. وقتی به مقصد رسیدند این دو می شوند یکی و همین دو می شوند عین هدف. همین ها کوثرند که در قیامت به صورت حوض کوثر ظهور می کند. همین ها صراطند که در قیامت به صورت پل صراط ظهور می کند. وقتی از معصوم علیه السلام سوال می کنند این صراطی که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر از چیست؟ فرمود دین است، ولایت است، امامت است و مانند آن. همین دین که تشخیصش از مو باریکتر و عملش از رفتن روی شمشیر تیز سخت‌تر است، همین دین در قیامت به صورت یک پل ظهور می‌کند. پل قیامت را مصالح ساختمانی دنیا نمی سازد. اونجا پل هست ولی همین قرآن است که به صورت پل ظهور می‌کند. همین دین است که به صورت پل ظهور می‌کند. همین ولایت و اطاعت است که به صورت صراط ظهور می‌کند. اینها حقیقتاً صراطند و حقیقتاً کوثرند. همین ها در قیامت به صورت کوثر در می آیند و همه تشنه ها را سیراب می کنند. اون که امروز به آتش علمی جوامع پاسخ مثبت می دهد، فردا به صورت حوض کوثر ظهور می کنند. لذا فرمود فإنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. معلوم می شود ساقی حوض کوثر وجود مبارک نبی اکرم است. و این که گفته می شود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ساقی حوض کوثر است، این هم حق است. زیرا در مسئله درخت طوبی عنایت فرموده که نبی اکرم فرمود این درخت طوبی اصلش در خانه من است، شاخه هایش در خانه مؤمنین. در جای دیگر فرمود اصل این درخت طوبی در خانه علی، شاخه‌هایش در خانه مؤمنین. وقتی به نبی اکرم عرض کردم شما گاهی می‌فرمایید اصل درخت طوبی در منزل من است، گاهی می‌فرمایید اصل درخت طوبی در خانه علی، رازش چیست؟ فرمود داری و دارو علیین به مکان واحد، خانه من و خانه علی یک جاست. قهرن اگر پیامبر ساقی کوثر است، یعنی علی ابن ابی طالب ساقی کوثر است. راز این در آیه مباهله روشن شد که ذات اقدس اله علی ابن ابی طالب را به منزله جان پیامبر علیه السلام تعبیر کرد که انفسنا و انفسکم. چون امیر المؤمنین به منزله جان نبی اکرم است، اگر نبی اکرم ساقی کوثر است، علی ابن ابی طالبم به شرح ایده. در وصف قرآن سخنانی در نوبت قبل به عرض رسید که قرآن با حق نه مخالف است نه اختلاف دارد. همین دو تعبیر در باره عفرت طاهره آمده است که عطرت طاهره با قرآن نه مخالفن نه مختلف. لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیه. امیر المؤمنین علیه السلام وقتی عطرت طاهره را معرفی می کند می فرماید اینها با قرآن نه مخالفن نه اختلاف دارن. مخالفت را نمی شود به موافقت تبدیل کرد، اما اختلاف را شاید به اتفاق نزدیک کرد. ولی فرمود اینها نه مخالفن نه مختلف. معلوم می شود یک حقیقت است که گاهی به صورت انسان کامل ظهور می کند و گاهی به صورت قرآن. این که در باره نبی اکرم رسیده است کان خلقه القرآن، همین معنا در باره ائمه علیهم السلام هست. یعنی اگر ما خواستیم زندگی نبی اکرم را به صورت یک کتاب تدوین کنیم می شود قرآن. و اگر قرآن را خواستیم به صورت یک انسان مجسم کنید، می شود نبی اکرم. همین دعا در باره عترت طاهره به قرآن هم هست. یعنی اگر خواستیم سیره آموزنده علی اولاد علی علیهم آلاف و تحیت و سنا را به صورت یک کتاب تدوین کنیم، می شود قرآن. و اگر خواستیم قرآن به صورت یک انسان درآید، می شود عترت طاهره. اگر در ذره ای از این تحلیلات علمی بین قرآن و عترت جدایی و بیفتد، پس قد افترقا، در حال که نبی اکرم فرمود اینا هرگز از یکدیگر جدا نیستند. وقتی هرگز از یکدیگر جدا نبودند، کمالی در قرآن نیست که اهل بیت نداشته باشند و کمالی در اهل بیت نیست که قرآن نگفته باشد. لذا اینها میشوند قرآن ناطق و قرآن میشود امام صامت. روی این تحلیل هر کس به این دو اصل متمسک شد به مقصد میرسد و اگر یکی از اینها را ترک کرد، دیگری را هم ترک کرده است. اینها تلازم وجودی دارند و تلازم عدمی. تلازم وجودی آن است که اگر کسی یکی را قبول کرد، حتما باید دیگری را قبول کند و اگر یکی را ترک کرد، یقینا دیگری را هم ترک کرده است. و اون چه امام امت رضوان الله تعالی علیه در باره گرامی داشت قرآن و عترت علیهم السلام فرمودن چند مطلب است. اول این که فرمودن از بنده و امثال بنده ساخته نیست که در باره این حدیث عظیم سخن بگوییم، با این که امام در بین علمای عصر ما تا اونجا که ما میشناسیم جامع همه علوم بود و کم نظیر. یعنی در عصر خودش در همه این علوم اسلامی اسلام شناستر و کاملتر و بین فقه اصغر و اوسط و اکبر جمع کرد، بیش از دیگران بین این علوم یاد شده جمع کرد که معادلی ما در این عصر خود برای او نمی شناختیم، که همه این علوم را به نحو شایسته دارا و عالم باشد، نه تنها دانا باشد بلکه دارا باشد. بارها ملاحظه فرمودید که از دانا کاری ساخته نیست. مردم حرف دانا را گوش نمی دهند، حرف دارا را گوش می دهند. دانا زیاد است، دارا کم است. دارا عبارت از اون انسان کاملی است که علوم الهی را فرا بگیرد و بداند اولا، و هر چه فرا گرفت عمل بکند و در جان خود پیاده کند دارای او باشد ثانیا. اون کسی که عالم است حرف او را کسی گوش نمیده. اون که به علمش بها داد و علم را در جان خود پیاده کرد دارا شد نه دانا، مردم برای او سر می سپارند. الان بیش از 50 روز است که از این داغ گذشت، ولی هر وقت انسان در خلوت و جلوت به این داغ متذکر می شود نمی تواند خود را آرام کند. مردم فطرت مردمی خضوع در پیشگاه کسی است که حق را داراست، دارای حق است نه دانای حق. به دانا هم احترام می گذارم، اما برای دانا کسی 4 پسر قربانی نمی کنم، برای دانا کسی چندین سال اسارت را استقبال نمی کنم. این داراست که همه به او سر می سپرم. امام این چنین بود. با اینکه در بسیاری از علوم هم دانا بود و هم دارا، معزالک در صدر این وصیت نامه سیاسی الهی فرمود افراد مثل من به خود اجازه نمیدهم که در باره تفسیر این حدیث سخن بگویم. زیرا در نوبت دیروز ملاحظه فرموده که ذات اقدس اله فرمود اگر این قرآن بر کوه نازل شود این کوه را متلاشی میکند. یک قلبی میخواهد که از آسمانها سترتر باشد و از دریاها عمیق‌تر باشد تا گوشه از اسرار قرآن را و حقایق اطرت طاهره را بفهمد. لذا اول اظهار عجز می کند. این یک نکته. نکته دوم این که فرمود ما نمی توانیم در باره مهجوریت قرآن و اطرت در طول تاریخ سخن بگوییم. زیرا از صدر اسلام تا کنون بر قرآن و اطرت ستمهای رفت که تاریخ از ضبط و حصر اون عاجز است. و در عصر خود نبی اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا قرآن مهجور بود، یعنی قرآن را می خوندن و علم قرآن بود، دانایی قرآن بود، ولی دارایی قرآن نبود. قرآن دان کم نبود ولی قرآن دار کم بود. لذا حضرت به خدا عرض میکند یا ربه این قوم تغزو هذا القرآن مهجورا، با خدای خود به عنوان یک حاجه در میون میگذارد، عرض بکرد پروردگار من، قوم من این قرآن را کنار گذاشتن و به این قرآن عمل نمی کنن. و همونطوری که قرآن را مهجور کردن عفرت طاهره را هم منزوی کردن. امیر المؤمنین را به عنوان یک فرد عادی می پذیرفتن، اما بخواهد به عنوان ولی مسلمین رهبری را به عهده بگیرد قبول نمی کردن. قرآن را می خوندن اما به عنوان اینکه حکم باشد و حکومت کند نمی پذیرفتن. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که در آغاز وصیت نامه آمده است این است، فرمود می خواهم بخشی از مهجوریت اینها و ستمهایی که بر قرآن و اعتراض روا داشته شد اینها را بازگو کنم، که منزوی کردن قرآن و منزوی کردن اعتراض طاهره از کجا شروع شده است. اونگاه درباره این که اینها در حوض کوثر به هم میرسند سخنی فرمودند که آیا اینها وقتی به حوض کوثر میرسند یکی میشوند، یعنی این کثرت ها به وحدت برمیگردد، یعنی این قطرات به اون دریای وصال میریزد، یا معنای دیگری دارد که به اون امر اول از این سه امر یاد شده برمیگردد که در اینجا باز عنان قلم را میپیچند و بحث نمیکنند. و اون که بحث میکنند این است، فرمود مردم قرآن را کنار گذاشتند. قرآن به ما درس توحید میدهد، چون که اعتراض هم ما را به توحید فرا میخواند. تنها کاری که این کتاب آسمانی میکند میگوید شما در همه شؤون بنده حقید، باید در همه شؤون تابع رهبری ذات اقدس اله باشید. امیرالمؤمنین فرمود فکرتون را با قرآن بسنجید، اگر مخالف بود خودتون را متهم کنید، نگویید قرآن کهنه شده است. و استغشوا فیه آراءکم و رأیکم، اگر دیدید اندیشه شما مطابق قرآن نبود خودتون را به جهل متهم کنید، نه قرآن را به ارتجاع. نگویید او کهنه شد، بگویید من نفهمیدم. این سخن کسی است که کل دنیا در اختیار او، سخن کسی است که ازل و ابد مشهود اوست و محسوس اوست. و فرمود شما اگر خواستید قرآن را عمل کنید باید ببینید عاملین راستین قرآن کیانند و اون اطرت طاهرند. اطرت طاهره نه تنها عالمان، نه تنها دانایان، بلکه دارایان. فانهم عیش العلم و موت الجهل، اینها نه تنها عالمان بلکه در زمان حیات اطرت طاهره و در سیره ائمه علیهم السلام علم زنده می شود. اینها علم را زنده کرده اند و جهل را از بین برده اند. اگر اینها زنده اند یعنی علم زنده است، و اگر اینها حیات دارند یعنی جهل رخت برمی بندد. جهل دو قسم است. یک قسم آن است که انسان نمی داند، این جهلی است در مقابل علم. قسم دوم در مقابل عقل است. جاهل یعنی عاقل نیست. اون عالمی که به علمش عمل نمی کند او جاهل است، یعنی عاقل نیست. و در بسیاری از موارد بین عقل و جهل تقابل هست، نه بین عقل، بین علم و جهل. روی تقسیمات دینی انسان یا عاقل است و اهل بهشت، یا جاهل است و اهل جهنم. اون جاهل که اهل جهنم است دو قسم است، یا تحصیل کرده است یا بی سواد. جاهل در مقابل عالم دو قسم است، یا با سواد است و یا بی سواد. حضرت فرمود ائمه علیهم السلام عیش العلم و موت الجهل، و با قرآن سخن میگویند و مایه قیام قرآنن و با قرآن قیام میکنن. بهم علم الکتاب و بهی علمو، و بهم قام الکتاب و بهی قامو. فرمود اطرت طاهره علمشون برابر قرآن است، و قرآنم به وسیله ائمه معلوم میشود. قرآن به وسیله ائمه قیام میکند، ائمه با قرآن قیام میکنند. اگر کسی قرآن را ترک کرد، اطرت طاهره را ترک کرد. اگر کسی اطرت طاهره را ترک کرد، حقیقتاً قرآن را ترک کرد. اونها که گفتن حسبنا کتاب الله، در حقیقت قرآن را علیه قرآن قرار دادن. یعنی پیامبر را هم منزوی کردن. نه یعنی ما پیامبر و سنت او را با قرآن قبول داریم، ولی اطرت را قبول نداریم. اونا پیامبر را قبول نداشتند، چون در مقابل پیامبر گفتن این کتاب بس است. نه اطرت را، سنت اطرت را یک جا ترک کردن. و چون خود قرآن را پذیرفتن، به نیل خود تفسیر کردن. قرآن یک سلسله قوانینی است که در کتابی نوشته است. یک مفسر میخواهد، یک عالم آگاه میخواهد که هم بفهمد و هم برابر او عمل کند، تا مردم قرآن را در سیره علمی و عملی او مفسر مشاهده کنند. و اگر یک مفسر عالم عادل نباشد، قرآن را هر کسی به میل خود تفسیر میکند. کار اطرت طاهره به جای رسید که در مسجد می نشستن می گفتن فلون آیه را فلون صحابی اینچنین قرائت کرد، و علی ابن ابی طالب اونچنان قرائت کرد. علی ابن ابی طالب را به عنوان یک قاری می شناختن، نه به عنوان معلم و مفسر و مبین قرآن. شما خطراتی که در صدر اسلام رخ داد اونها را بررسی کنید، ببینید این خطر از کجا پیش آمد. اولا گفتن هر کس نبی اکرم را درک کرده است، صحابی شد و صحابی عادل است، در هر شرایطی که باشد سخن او معتبر است. این یک کار. به استناد این که هر کسی صحابی است، حرف او معتبر است، دستور دادن اینها روایات را به میل خودشون جعل کردن. این دو کار. و با جعل روایت به حکومت ننکین امویان قداست بخشیدن. این سه کار. بگذارید از این که امروز هم تبلیغات سو آثار مسموم کنندهی دارد. اون روز جهل فراوان بود، تبلیغ در اختیار گروه خاصی بود، قدرت تحلیل بسیار کم بود. اگر روی این اصول که هر کس صحابی شد عادل است، و هر حرفی که یک صحابی نقل کرد حجت است، بعد از این صحابی های مزدور روایات فراوانی جعل کردن در تقدیس امویان، نتیجه غیر از این خواهد داد که معاویه خلف صالح رسول الله است معاذ الله یا نه؟ نتیجه غیر از این خواهد داد که امویان مقدسن و به حق جای پیامبر نشستن یا نه. شاید شما باور نکنید، امروز هم کسانی هستن که معاویه را تقدیس میکنن و لعن او را روا نمیدارن، بر اثر همون روایت های جعلی، بر اثر همون انزوای سیاسی اهل بیت، بر اثر همون تبلیغات زهرآلود و دروغین. وقتی اموی را تقدیس کردن و معاویه را به جای رسول الله معاذ الله نشونده ان، از اون به بعد فتوای شریح قاضی خریدار فراوانی دارد. اون روز است که شریح قاضی میتواند بگوید حسین ابن علی چون علیه یزید قیام کرد خونش هدر است. و امام سجاد میفرماید تقریبا در حدود 30,000 نفر به کربلا آمدن فقط و فقط برای اینکه بهش برون. به اون سران سیاسی سیاه دل که از جریان با خبر بودن جایزه دادن، وگرنه به این افراد عادی کسی پولی نداد. اینا فقط برای اینکه بهش برون پسر پیغمبر رو کشتن. و برای اینکه این دسیسه جا بیفتد یک آخوند درباری را فراهم کردن به نام امر عاص، او را امام جماعت کردن. مگر نماز ظهر را اینا فرادا میخوندن؟ مگر نماز عصر را فرادا میخوندن؟ مگر مغربین را فرادا میخوندن؟ همه را به جماعت میخوندن پشت سر همین عمر سر، همین پشت سر همین امر فرزند معروف او، چون پسر سعد وقاص بود. این زوای سیاسی اهل بیت باعث شد که اینها را از تفسیر قرآن، تعلیم قرآن، تبیین قرآن محروم کرد. تعلیم قرآن افتاد به دست صحابیان مزدوری که امویان اونها را به رسمیت میشناختند و اینها هم با جعل روایات به امویان قداست دادند و امویان را همانند هاشمیان مردم تقدیس میکردند و هر کاری که دولت مرکزی اموی ننجین میکرد کار مشروع بود. اونگاه روایاتی جعل کردن که هر کس بر این گونه اولول امر قیام بکند خارجیست، خروج کرد، دمش حدر و هدر است. مردم بی خبر شام زودتر از جای دیگر پذیرفتن. گروه فراوانی هم از مردم کوفه و اطراف کوفه اقفال شدن. این 30,000 نفر هیچ انگیزه ای نداشتن مگر اینکه بهشت برون. لذا در کمال آسانی کربلا را به پا کردند. وقتی روز عاشورا سالار شهیدان سلام الله علیه استمهال کرد یا عصر تاسوعا مهلت خواست که در شب عاشورا با نماز ودا کنند، اونا صریحا به خودشون اجازه دادن که بگوین نماز شما که مقبول نیست. در بهبوهه تیر روز عاشورا که سالار شهیدان اجازه خواست که چند لحظه به من مهلت بدید من نماز ظهر عاشورا را بخوانم، برخی گفتن نماز تو که مقبول نیست. هرگز انسان به این جهل نمی افتد مگر اینکه دیگران علم را در هم بکوبند. لذا امام امت می فرماید ممکن نیست با رنج مهجوریت قرآن و عترت را بتوانیم بازگو کنیم. اون چه بر قرآن گذشت بر عترت گذشت، اون چه بر عترت گذشت بر قرآن گذشت. نه دو حقیقت نیستن، یکی هم که به دو لباس مجسم شدن. دو چیزی در کار نیست، یکی قرآن یکی علی و اولاد علی. این یک حقیقت هست که اگر این حقیقت را به صورت کتاب ترسیم کردیم می شود قرآن، و اگر به صورت انسان تمثیل کردیم می شود قرآن ممثل. و چون اهل بیت را که معلم قرآن و مفسر قرآن و مبین قرآن و دانا و دارای قرآن بودن منزوی کردن، قرآن را به دست صحابیه های مزدور دارن که خودشون بپذیرن. اونگاه روایات فراوان جعل کردن. سیوطی صاحب اتقان کتاب نوشته است به نام اللعال اول مصنوعه فی الاحادیث الموضوعه که دو جلد است، از اول دیار طهارت تا آخر دیار هر روایتی که تقریبا اینا جمع کرده ان از اول فقه تا آخر فقه این جمع آوری کرده ان. جعل روایات تراوان بود، نه تنها روایت جعل می کردن بلکه راوی جعل می کردن، نه تنها حدیث می بافتن بلکه محدث می بافتن. از کسانی حدیث نقل می کردن به عنوان صحابی که اصلا وجود خارجی نداشت. تا کنون 150 نفر به عنوان مجعول شناسایی شدن، یعنی در جوامع روایی اهل سنت از 150 نفر روایت های فراوانی است که هیچ کدام از این 150 نفر وجود خارجی ندارند. راوی جعل می کردن و از هر راوی مجعول روایات فراوانی جعل می کردن. نه تنها روایت جعل می کردن بلکه راوی جعل می کردن. با این وقت توانستن در کوتاه ترین مدت اون توفیق را پیدا کنن. مگر ممکن بود مردم پسر پیغمبر را به آسانی بکشن؟ در طی این بحث ها به عرضتون رسید که سالار شهیدان 10 سال فکر کرد که چه کند، کی قیام کند. تا معاویه زنده بود قیام ممکن نبود، زیرا معاویه مثل یزید خام نبود. حسین ابن علی را در همون مدینه مثل برادرش مسموم می کرد و لباس سیاه در بر می کرد و در مجلس سوک او حاضر می شد و عزا می گرفت. همین کاری که آل سعود به عنوان انفجار در مکه می کند و اظهار تأسف می کند، این کاری که بعد از 14 قرن رواج دارد اون روزم بود. الکفر ملت واحده. حسین ابن علی دید الان وقت قیام نیست و خود امیرالمؤمنین هم دید اون وقت وقت قیام نیست. فقط من ذنت ورزیدم، حاضر نشدم که فرزندانم کشته بشوند. اینا ذخیره و خزینه الهی هم باید در موقع لزوم از این ذخیره استفاده شد. وگرنه سالار شهیدان خوی او خوی تسلیم نبود. این چنین نبود که 10 سال با سازش گذرونده باشد و بعد در دوران پیری دست به نبرد بزند. اون که در دوران پیری اهل حماسه است، در دوران جوانی حماسهش قوی تر است. ولی دید هیچ راهی ندارد. فکر کرد که معاویه ننکین سفری شود، بعد مسافرت کند و همه خزینه و ذخیره اهل بیت را به همراه ببرد و مردم روشن کند. لذا شما میبینید تمام تلاش حسین ابن علی چه در نامه ها، چه در محاوره ها، چه در مناظره ها، چه در پیام ها، چه در پیامدهای گفتگوها این بود که بگوید من پسر پیغمبرم و دروغ نمیگویم. من هر چی میگویم از پدرم شنیدم، از جدم شنیدم. من از جدم شنیدم که اگر مردم ببینم زمانداری خودسر و خودرأی است به فساد تندر داد، اون مردم قیام نکنن و دست سیاهکار اون تباهکار را نگیرند، با اون ظالم یک جا به جهنم می روند. این را به عنوان اینکه از جد شنید نقل می کند. برای ما که امام را به عنوان معصوم می شناسیم نیازی به اسناد ندارد که بگوید بر از پیغمبر شنیدم، چون خود امام معصوم است. اما حسین ابن علی سلام الله علیه در اون بازگشت از مکه قبل از اینکه مسافران متفرق بشوند در اون سراح عمومی فرمود اونها که رفتن برگردن، اونها که نیامدن بیاین تا در یک گرد همایی من یک حدیثی را از پیغمبر نقل کنم، مشابه همون کاری که پیغمبر در جریان قدیر خون در باره امیرالمؤمنین علیهم آلاف التحیه و الثنا کرد. نبی اکرم فرمود رفته ها برگردن، نیامده ها بیاین که من مطلب حساسی را در حضور همگان اعلام کنم. حسین ابن علی هم در بین راه فرمود اونها که میخوان کوفه برون، اونها که همراه ترماه راه دیگر را در پیش دارن، اونها متفرق نشون تا در این مقطع و در این سراحی من حرفی را از نبی اکرم نقل کنم. همه جمع شدن. فمود ایها الناس من از نبی اکرم شنیدم، من رئاس سلطانم جائرم، اگر کسی زمان دار ستم پیشه ای را ببیند که با ظلم عمل می کند، قرآن را پشت سر گذاشته است، به سنت اعتنایی ندارد، با قسط و عدل آشنا نیست، مردمی ظالمی را این چنین ببینم و قیام نکنم و او را تنبیه نکنم و سر جایش ننشانم و با سکوت ستم او را امضا بکنم، این امت ستم پذیر با اون هیئت حاکمه ستمگر یک جا با آتش می روند. مردم من این را پیغمبر شنیدم، تا کم کم دیدی را روشن کند و چند نفری را به همراه ببرد. خطر محجوریت قرآن و اطرت این شد که سنت رواج پیدا کرد. بعضی از خلفا صریحا گفتن قرآن را تفسیر نکنید، فقط بخوانید. خوندن قرآن برای مردم مونده، قهرن می شود محجور. این قرآن که محجور شد، در هجرت قرآن امویان ظهور می کنند، عباسیان ظهور می کنند. این عباسیان و امویان و مروانیان که ظهور کردند، در ایران هم شعای حکومت اونها ظهور کرد، در ردیف اشکانیان و ساسانیان و سامانیان قرار گرفتند. این رژیم 2500 ساله که همش ساسانی و سامانی و اشکانی نبود، در حدود 5 قرن همین عباسیان و مروانیان و امویان بودند. اما اموی و عباسی و مروانی که قرآن و اطرت را مهجور کرد، همون ساسانی و سامانی جبر و آتش پرست است. لذا این رژیم 2500 ساله است. کسی نمیتواند بگوید در این وسط عباسیان بودن، مروانیان بودن، امویان بودن. مگر عباسیان و امویان و مروانیان در ایران حکومت نمی کردن. این چنین نبود که در عصر عباسیان ساسانی حضور و ظهور داشت، سامانی حضور و ظهور داشت، اشکانی حضور و ظهور داشت. منتها امویه به ظاهر مسلمان همون جبر ساسانی و سامانی است. عباسیه به ظاهر مسلمان همون اشکانی جبر است. فرق نمی کند. یک راه است و بس. فین می شود رژیم 2500 ساله ضد دین. اگر قرآن مهجور شد و اگر اطرت مهجور شد، دین به دست این هاست. و اصولا قرآن کریم مردم را هوشیار می کند. می فرماید تبهکاران تا اونجا که ممکن است علیه فکر دین مبارزه می کند. می گوند خدایی نیست. وقتی انبیا با تلاش و کوشش فکر ربوبیت را در جامعه جایگزین کردن، طاغوتیان میگوین مردم پروردگار لازم دارن ولی رب مردم مایی. مسئله انا ربکم الاعلا از این قبیل است. مردم در باره خالق جهان، در باره واجب الوجود یه اختلاف علمی است در حوزه ها، فقط در کتاب ها. آیا جهان همه موجوداتش واجب است یا ممکن، یا همش ممکن؟ این که بگوییم یکی واجب است بقیه ممکن، یک ثمره علمی و فلسفی دارد و بس. آیا جهان خالق دارد یا نه، یک خالق دارد یا چند خالق، اینا ثمره علمی دارد و بس. مشکین و وثنیین همه قبول داشتند که جهان یک واجب الوجود دارد، بیش از یکی نیست. به هیچ مشرکی نیامده که بگوید در جهان دو واجب الوجود هست. در باره خالقیت هم گرچه ادعی ثنوی شدم، اما نوع مشرکین قبول داشتم که کل جهان را یک خالق آفرید. این ثمره علمی. اما مردم را چی باید اداره کند؟ توحید ذات را خیلی ها قبول داشتند. توحید خالق را همه مشرکان قبول داشتن. اونا در اصل وجود به وجود موحد بودن، در توحید خالقی موحد بودن، نوبت به مسئله ربوبیت میرسد که کی باید اداره کند. بازم در این بخش موحد بودن که کل نظام را خدا اداره میکند، اما انسان را کی باید اداره کند؟ تمام اختلاف از اینجا شروع شد. مشرکین میگفتن انسان را خدا اداره نمیکند، انبیا میگفتن انسان را خدا باید اداره کند. همین تمام اختلاف در این محور سوم بود. وگرنه قرآن میفرماید و لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، با تأکید هم میگوین خدا خلق کرد. اما خدایی که از انسان مسئولیت نخواهد، خدایی که کاری با انسان نداشته باشد، هر ملحدی هم او را قبول دارد. انبیا میگفتن همون خدایی که عالم را خلق کرد، آدم را خلق کرد، باید آدم را او اداره کند، بشر را باید قانون خدا اداره کند. بس مشرکان میگفتن نه، ما خودمون باید خودمون اداره کنیم، یا اربابان ما باید برا اداره کنن. این که فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، نه یعنی من واجب الوجودم، نه یعنی من خالقم، نه یعنی من رب العالمینم. در این سه محور دایه نداشت، توی مسئله علمی محض. در این محور چهارم دایه داشت، میگفت مردم را من باید اداره کنم. انا ربکم الاعلا، ما علمت لکم من اله غیری. در این محور چهارم بود که امروز طاغوتیان هم همین حرف میزنن. پسر پهلوی مزدور دیروز هم همین حرف میزد، آل فرعون هم همین حرف میزدن. همون حرفی که فرعون میگفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، همون حرفی که فرعون به درباریانش گفت من میترسم موسی دین شما را از بین ببرد، در بهبوهه اوجگیری نهضت اسلامی پسر پهلوی در حرم مطهر امام هشتم همین حرف زد اگر به خاطر شریفتون باشد. وقتی مشهد مشرف شد گفت من میترسم اینها دین شما را از بین ببرن. اگر اون سخنرانی این خائن در داخله حرم مطهر امام هشتم نظر شریفتون باشد، همون حرف فرعون بود. فرعون در اوجگیری قدرت کلیمی موسی سلام الله علیه گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. فرعون که میگوید من میترسم موسی دین شما را از بین ببرد، یعنی قانونی که من آوردم. پسر پهلوی که میگفت من میترسم روحانیون دین شما را از بین ببرن، یعنی قانونی که مجلس من گفته است، یعنی دینی که من او را توشیح کرده ام. و همین حرفی که در باره پهلوی میگفتن خدایگان، در همین حد آل فرعون به فرعون میگفتن تو رب اعلای مایی، نبیش از این. وگرنه خود فرعون بت پرست بود، خود فرعون در برابر بتها خضوع میکرد، چی میگفتن یزرک و آلهتک. پس تمام اختلاف در این مدار سوم است. وقتی دیدن انبیا با تلاش و کوشش این فکر را در جامعه جایگزین کردند که بشر نیازمند به قانون ربوبی است، طاغوتان میگفتند ما ربیم. وقتی فکر نبوت در جامعه جا افتاد، اونها متنبیانی فراهم کردند. متنبی یعنی کسی که داعیه دروغین نبوت دارد. سلسله متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست. هر وقت پیامبری می آمد به وسیله طاغوتیان اون است، یک عده هم داعیه نبوت داشتن، می گفتن پیامبر ما ایم، این می شد نبی درباری. بعد از مسئله ربوبیت و بعد از مسئله نبوت، نوبت مسئله خلافت و امامت می رسد. عده اول می گفتن خلیفه را نباید پیامبر معین کند، تعیین خلیفه به دست خود مردم است. بعد چه دید در فکر نفس و نسب جا افتاد، روایات فراوانی جعل کردن که نبی اکرم فلان شخص را به عنوان خلف و خلیفه خود معین کرده است، این شده خلیفه جعلی در مقابل اون خلیفه اصلی. پس اول ربوبیت راستین، در مقابلش ربوبیت دروغین. دوم نوبت راستین، در مقابلش تنبی دروغین. سوم خلافت راستین، در مقابلش خلافت به امامت دروغین. بعد از مسئله خلافت نوبت به روحانیت میرسد. علمایان که افکار ائمه معصومین را میفهمند و میفهمانند، نوبت به روحانیت که رسید، عده‌ای میگفتن از همون دیر زمان اسلام منهای روحانیت. وقتی دیدن منهای روحانیت شدنی نیست، روحانی درباری تراشیدن. این وعاظ و سلاطین، این آخوندهای درباری، این مشایخ سو دیر زمان جعل شده است. عباسیان داشتن، مروانیان داشتن، امویان داشتن. نامی را منصور عباسی برای امام صادق می نویسد که چرا شما همانند سایر علما به دربار من رفت و آمد نمی کنی؟ لم لا تخشانا کما یخشان الناس. حضرت در جواب بر اون فرمود نه تو اهل آخرتی که من با رفت و آمد در دربار تو بهره معنوی ببرم، نه من اهل دنیایم که بخواهم با رفت و آمد دربار تو متاع دنیوی بگیرم. مالی ندارم که با رفت و آمد بخواهم اون مال رفت کنم. تو هم کمالی نداری که بخواهم با رفت و آمد اون کمال نصیبم بشود. منصور دید این نیرنگ نگرفت، مجدداً نامه نوشت که تصحبونا و تنصحنا، شما بیایید بار نصیحت کنید، ما از مواعظ شما استفاده کنیم. حضرت دوباره مرقوم فرمود اما من اراد الدنیا فلا ینسهوک و اما من اراد الاخره فلا یذهبوک. فرمود اونها که اهل دنیاین که نمیتوانن ترا نصیحت کنن، باید به میل تو حرف بزنن. اونها که اهل آخرتن که حاضر نیستن با تو به سر ببرن. این مشایخ سو و آخوند درباری در درباریان عباسیان بوده است. شما وقتی این تاریخ را ورق میزنید میبینید آخوندهای درباری عباسیان میخورد به اون روحانیون زرتشتی عصر ساسانی و سامانی و اشکانی امثال ذلك. اونها هم روحانیونی داشتن که مراسم باطل زرتشتی اونها را تصویب میکرد. شما وقتی تاریخ برگزاری مراسم رسمی سلام و غیر سلام ساسانی و سامانی و اشکانی را میبینید، میبینید مسئله روحانیت اون روز هم مطرح است. روحانی در دربار ساسانی و سامانی و اشکانی. بعد وقتی میایید به اموی و مروانی و عباسی باز میبینید سر و کله روحانیت پیدا. اینا همون آخوندهای درباری وابستن. این سلسله منحوس به اون سلسله منحوس پیوسته است. اگر قرآن مهجور بود، اعتراف مهجور بود، دیگری مفسر قرآن خواهد شد. کار به جایی میرسد. الان که عصر علم است و عصر انقلاب، 400 نفر را برای اینکه بهشت برون شهید کردن. این فاجعه خونبار 1407 هجری قمری، یعنی 2 سال قبل در کنار بیت عتیق به همین دیوار بود. یعنی پیش نمازهای درباری حجاز چند روز قبل از فاجعه گفتن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحق. این آیه را طرزی معنا کردن که تظاهرات را محکوم کنن، براءت از مشرکین را محکوم کنن. بعد می گفتن مشرکی ما در حجاز نداریم تا شما راه پیمایی براءت از مشرکین داشته باشید، در حالی که کل حجاز در دست آمریکا می گردد، نفتش را او می برد، منافعش را او می برد، سیاستش را او تدوین می کند، حکومتش را او اداره می کند، کودتاش را او رهبری می کند. می گفتن ما مشرکی در حجاز نداریم. اون پیش نماز درباری آل سعود و وهابیت چند روز قبل از فاجعه خونبار جمعه سیاه آل سعود این آیه مبارکه لا فسوق ولا جدال فی الحق را به میل آل سعود تفسیر کرده. چون قرآن مهجور بود، چون اطراف طاهره مهجور بود، وهابیت میدوندار میشود. اونگاه اون پلیسی که فقط چشم گوشش به سخنان وهابیت هست، به قصد اینکه بهش برود 400 نفر را شهید میکند. الانش هم همینطور است. این است که به ما دستور دادن اگر خواستید دهی بروید، شهری زندگی کنید، تحقیق کنید یک روحانی واقعی در اونجا هست یا نه. اگر یک عالم عادل دانای دارا در اونجا نبود، اونجا زندگی نکن، برای اینکه شما مشغول کار هستید، اون فرصت تحقیق را ندارید در مسائل دین بررسی کنید. کسی که عمری در این راه جنداد و سردار، او موظف است، او توان این را دارد. این چه عالم در قیامت حق شفاعت دارد برای که در دنیا دارد شفاعت میکند. و اگر قرآن و عفرت مهجور باشد، امروز هم فاجعه همچون فاجعه مکه اتفاق میفتد. مردم بیخبر امروز هم عده‌ای حجاج و زائرین بیت الله را به قصد بهش رفتن میکشند، وگرنه این پلیس ها را کسی جایزه نمیده. اینا به قصد ثواب کشتن. همونطوری که امام سجاد فرمود 30,000 نفر برای اینکه بهشت برون کشتن. شما بررسی کنید به اینا چه جایزه ای دادن، چه غنیمتی نصیب اینها شده است. لذا امام امت رضوان الله تعالی فرمودن گوشه ای از شرارت ها خطرهایی که در اثر مهجور بودن قرآن و اعتراض بر جامعه اسلامی بلکه انسانی گذشت، من دارم شرح میدم که گوشه ای از این شهرها را در اون وصیت نامه سیاسی الهی اشاره فرمودن که برخی از اونها گذشته است. امام باقر سلام الله علیه فرمود من این مقدار مال را وقف کردم 10 سال در منا برای من روزخانی کنن. برای من روزخانی کنن این وسیله بود تا نام سالار شهیدان حفظ بشود، تا نام علی عبدالله حفظ بشود. لذا فرمودن وقتی نام مبارک سید الشهدا برده میشد، عشق اینها نمیرد. اون بزرگ را گفت من روز اول محرم رفتم خدمت امام هشتم سلام الله علیه، دیدم بسیار غمگین است. به امام رضا عرض کردم مطلب تازه است مگر؟ شما خیلی غمگینی. فرمود یبد شبیب و یارب شبیب، مگر نمیدانه امروز اول محرم است، غم از امروز شروع شده است، اندوه از امروز شروع شده است. همه این خطرات برای اون مچه کربلا و امثال کربلا رو اینا به پا کردن و ما این خطرات رو داریم ببینیم. بنابراین احیای خاطره کربلا برای آن است که دیگر کسی نتواند 400 نفر رو در کنار خانه خدا شهید بکنن. همه برای همانه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. نسألك اللهم ولدوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا فرغدار أطراب أولياء القسام دلهاي ما رزرف معارف قرآن كريم السخنان معصومين عليهم السلام قرار بده. این نظام اسلامی را تا ظهور ولیت ارض امام زبان ارواح و نافده متصل بفرمون. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ بفرمون. خدمت گزاران نظام اسلامی را به وظایفشون آشنا و موفق بفرمون. خطر ابا قدرت ها را به خود مستکبران برگردون. ارواح علما و مؤلفان و علوم الهی عموماً، روح مطهر امام امت خصوصا همرا با اولیایت محشور بفرمان. ارواح مؤمنین، شهدا، ذوی حقوق، بنیانگذاران مراکز مذهب را با اولیایت محشور بفرمان. به خاندان و معظم شهدا صبر و اجر مرحمت بفرمان. اسرا و مفقودان را به خاندان عزیزشون برگردان. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. آیان امور را به خیر و سعادت خاص بفرما. به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا.